نظارت‌های بهداشتی به دستور ستاد ملی کرونا و سازمان هواپیمایی کشوری در فرودگاه‌های کشور خبر داد. به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سیاوش امیر مکری با اشاره به شیوع ویروس کرونا انگلیسی در جهان و اینکه در نتیجه شیوع این ویروس موج چهارم کرونا به پا خواسته است، اظهار کرد اکنون در تمامی فرودگاه‌ها به ویژه فرودگاه‌های بین‌المللی کشور پروتکل‌های جدید به همراه کنترل و غربالگری بیشتر در حال انجام است. وی گفت در حال حاضر علاوه بر تستی که قبل از پرواز از مسافران گرفته می شود و مسافران ملزم به ارائه آن هستند، همچنین مسافرانی که از طریق پروازهای خارجی به فرودگاه‌های کشور می آیند، به خصوص از مناطقی که درگیر کرونا انگلیسی هستند، تست مجدد دیگری در فرودگاه‌های بین‌المللی از آنها انجام می شود و تا اعلام نتیجه تست تحت کنترل و نظارت باقی می ماند.
انعکاس برتری دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه چالش از رادیو اقتصاد. امروز می‌خوایم در خصوص نظام بانکی صحبت بکنیم و اینکه ببینیم اولویت در اصلاح در ساختار نظام بانکی هست یا سیاست‌های پولی و مالی. اگر خواستید که با ما در ارتباط باشید، در طی برنامه میتونید برامون پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30036 37. هر نقطه نظری دارید، سوالی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. یه بار دیگه بگم شماره سامانه پیامکیمون 30036 37. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع امروز در برنامه چالش از رادیو اقتصاد نظام بانکی، اصلاح در ساختار یا سیاست‌های پولی و مالی و اینکه کدام اولویت هست مورد توجه هست. خیلی از کارشناسان بر این باور هستند که برای رشد اقتصادی باید نظام پولی و بانکی بیشترین انعطاف رو داشته باشه تا به سرعت بتونه در مورد تحولات اقتصادی تصمیم گیری بکنه و امور رو کنترل بکنه. اما با چه اصلاحاتی ما به این انعطاف میرسیم؟ اصلاح در ساختار، اصلاح در رفتار و سیاست هاست. همونطور که گفتم در برنامه چالش امروز این موضوع رو به بحث میذاریم همراه با آقای مهرداد میرزازاده از کارشناسان ارشد بانکی مالی و همینطور آقای مرتضی بکی حسکویی که کارشناس مسائل اقتصادی هستن و همینطور استاد دانشگاه. آقای بکی حسکویی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
سرکار خانم حسینی دخت، من هم سلام دارم خدمت شما و همچنین سلام دارم خدمت آقای میرزازاده، مهمان برنامه و مخاطبین محترم، در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم. جناب آقای میرزازاده سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان رادیو اقتصاد.
سلامت باشیم. ما البته خدمت شنوندگان عرض بکنم که در طی برنامه هم کارشناسان دیگری به جمع ما اضافه خواهند شد و انشالله این بحث رو پربار خواهیم کرد. خب آقای دکتر بکی حسکویی با شما شروع بکنم. میخوام اهمیت و کارکرد نظام بانکی رو اصلا در اقتصاد به ما بگید و اینکه اگر یک نظام بانکی ناکارآمد باشه چه پیامدهایی میتونه برای اقتصاد اون کشور داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من برای اینکه بحثم رو شروع کنم یک مقدمه ای رو در خصوص نقش نظام بانکی در تأمین مالی در اقتصاد ایران میخوام مطرح کنم که
در واقع یکی از وظایف مسئولیت های نظام.
دقیقاً ببینید، تأمین مالی در واقع تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری هستش و هدایت اونها به فرصت‌های سرمایه گذاری. حالا این میتونه از طریق نظام بانکی و شبکه بانکی اتفاق بیفته یا میتونه از طریق بازار سرمایه، در واقع وجوه قابل سرمایه گذاری است که در واقع اون پسندازهای افراد هستش، به سمت سرمایه گذاری تخصیص داده بشه. در اقتصاد ایران وقتی آمار و ارقام رو نگاه میکنیم، بیش از 75% تأمین مالی از طریق نظام بانکی داره انجام میشه. بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده تا پایان آذر ماه نزدیک 2500 میلیارد تومان مانده تسهیلات نظام بانکی بوده، یعنی 10 ماهه اول سال. خب این عدد نشون میده که چقدر نظام بانکی در واقع نقش داره. حالا ممکنه بگید خب بازار سرمایه هم احتمالاً در واقع تامین مالی انجام داده. بله، وقتی سراغ ارقام تامین مالی از طریق بازار سرمایه میریم، در 10 ماهه ابتدای سال کمتر از 1000 میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه بوده که حدود 186 هزار میلیارد تومانش عرضه اولیه بوده، یعنی عرضه شرکت ها بوده، سهام اولیه برای اولین بار عرضه شده و وجوه مردم رفته برای سرمایه‌گذاری در شرکت ها، و حدود 780 هزار میلیارد تومانش هم اوراق بدهی بوده که عمدتاً حدود 83% اوراقی بوده که دولت برای تامین مالی خودش منتشر کرده. خب بر این اساس ما در ادبیات اقتصادی نظام بانکیمون رو در واقع میبینیم که چقدر نقش داره، و بر اساس ادبیات اقتصادی اصطلاحاً نظام مالی ایران یک نظام بانک پایه هست.
بله.
وقتی که نقش بانک ها در تامین مالی اینقدر اهمیت داره، به مراتب وقتی که مشکلاتی یا چالش هایی پیش میاد در این نظام، یا نقصان هایی در اجرا، سیاست گذاری، قوانین، مقررات و ساختار ایجاد میشه، به تب به سرعت خودش رو نشون میده و بروز پیدا میکنه، چون حجم بالا هستش.
چون بیشترین سهم رو داره در.
خب نکته دوم که من لازم میدونم بهش اشاره بشه اینه که وقتی میگیم نظام بانکی، ما از چهار بعد یا چهار منظر میتونیم نظام بانکی رو بررسی کنیم. یکی ارکان سیاستگذاری پولی هستش که در واقع ناظر به اون حوزه سیاستگذاری و مقرراتگذاری و تنظیم مقررات در سیاست پولی و به اصطلاح مقررات بانکی هست. حوزه دوم عملیات هست، یعنی آنچه که ما در فرایند تجهیز و تخصیص منابع میبینیم، یعنی از زمان که افراد حساب سپرده افتتاح میکنن، پس انداز میکنن در بانک، یا به تعبیر سپرده گذاری میکنن به منطق درست ترش، تا زمانی که این وجوه تخصیص داده میشه یا در قالب تسهیلات و اعتبارات بانکی به پروژه های مختلف، اهم از حالا تامین مالی برای ایجاد فعالیت های اقتصادی باشه، سرمایه در گردش باشه که حالا این سرمایه در گردش برای فعالیت های تولیدی میتونه باشه و خدماتی و بازرگانی.
بله.
کشاورزی و صنعتی به تفکیک بخش های مختلف. بعد بعدی ساختار حقوقی و قوانین و مقررات هستش و ساختار بانک ها. خب قوانین و مقررات ناظر به در واقع قوانینی هستش که بانک ها لازم و رعایه هست براشون و باید رعایت کنن و انطباق داشته باشه فعالیتشون بر اونها، و قوانین و مقرراتی که بر فعالیت اونها در حوزه تجهیز و تخصیص حاکم هست که ما بعد از انقلاب میشه گفتش وقتی که بحث شبهه ربوی بودن تسهیلات در قالب متعارف که بود، بحث اسلامی کردن بانک ها که مطرح شد و بانکداری بدون ربا، ما قانون عملیات بانکی بدون ربا رو تدوین کردیم که بر پایه عقود اسلامی تجهیز و تخصیص منابع رو ساماندهی میکنه.
بله.
خب که این هم میتونه خودش مشکلات، چالش ها، تنگناهایی داشته باشه. نکته اخیر حوزه فناوری اطلاعات هستش که یک بخشش ناظر به فناوری اطلاعات در شبکه بانکیه، یک حوزه فراتر از اون ناظر به سیستم‌های پرداخت و نظام‌های پرداخت.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای میرزاده. خیلی از کارشناسا بر این باور هستن علارغم اهمیت و کارکردی که این نظام بانکی در اقتصاد کشور داره، که حالا آقای دکتر بکی هسکویی هم در ابعادش صحبت کردن، یک نظام ناکارآمد هست در اقتصاد کشور. اگر شما اول بهمون بگید که موافق هستیم با این موضوع یا نه، و دوم اینکه اگر موافقین ریشه اصلی این معضلات نظام بانکی رو در چی میبینید؟ در ساختار، در سیاست، در مقررات، یا در موارد دیگه‌ای که آقای دکترم بهش اشاره کردن؟
از وقت من اجازه میخوام اول یک تاریخچه از فرایند فعلی عملیات بانکی رو عرض بکنم خدمتشون. آمدانم دارم عرض میکنم که ببینیم در چه تاریخ تصویب شده، چه فرایند سعی کرده و به اینجا
خیلی کوتاه و مختصر مفید باشه که بتونیم به بحث اصلیمون هم برسیم.
بله، من فهم میکنم یکی دو دقیقه این موضوع رو
بله
راجع به تاریخچه مطرح بکنم. قانون پولی بانکی سال 1351 مصوب شد، یعنی 48 سال پیش. خب شما نباید انتظار داشته باشید چیزی که 48 سال پیش مصوب شده هنوز هم مورد استناد قرار بگیره از اون پویایی لازم برخوردار باشه. بعد اومدن قانون بانکداری بدون ربا، حالا آقای دکتر هم یه اشاره کرده، تصویب کردن اوایل دهه 60 بوده، قرار بود 5 ساله اجرا بشه به طور آزمایشی، بعد تصمیم گیری بشه یا 5 ساله داره اجرا میشه، هنوز همون قوانین دهه 60 داره اجرا میشه. بعد در دولت نهم یه کارگروهی تشکیل شد که یه طرح تحول نظام بانکی رو اجرا بکنه، البته این فرآیند تا دولت دهم طول کشیده و نهایتا دو لایحه آماده شد، متاسفانه حالا به علت تحریم‌های دور اول عملیاتی نشد. در دولت دهم هم همزمان مجلس به اصطلاح پیگیر این موضوع بود که دولت ورود پیدا کرد، گفت خودم انجام میدم و باز هم به نتیجه نرسید. من خلاصه تاریخچه رو خدمت شما عرض کردم، هدفم این بود که چیزی که 40 سال طول میکشه، نزدیک به 50 سال طول میکشه تغییری نداشته باشه، مشخص ناکارآمده. ضمن اینکه از اولم ناکارآمد بود، منتها بر اساس اقتضاعات زمانی اون زمان میشد ناکارآمدی رو چشم‌پوشی کرد به خاطر یک مسائل مهمتر، ولی الان بعد از 40 خوردی نزدیک 50 سال همچنان اون فرآیند ادامه پیدا بکنه، قطع به یقین دچار مشکلاتی ما خواهیم بود. فقط خلاصه، حالا بخش اول صحبتم خلاصه یک مطلب رو به خدمت شما، وظیفه شبکه بانکی واسطه‌گری وجوده. متاسفانه در این واسطه‌گری وجود هم تأمین کنندگان منابع بانک‌ها، هم مصرف کنندگان این منابع، هر دو گروه ناراضی هستن از شبکه بانکی بابت ناکارآمدی.
آقای میرزاده، این قانون نظام بانکی که گفتین در واقع 48 سال پیش مصوب شده، این در مجلس باید تغییر بکنه یا اینکه نه در خود بانک مرکزی باید تغییر بکنه؟ این مربوط به مجلس هست،
فرق نمی کنه، بالاخره یا تر بند یا لایحه در نهایت تو مجلس باید تصویب
بشه، نهایتا در مجلس باید تصویب بشه. خب همین، پس یکی از ریشه، یکی از در واقع مشکلات رو شما در این میبینید که قانون جدیدی برای نظام بانکی تدوین نشده یا مصوب نشده، این یکی از مهمترینشه. بله خب،
بعد در ادامه اینو خواستم عرض کنم، حالا شاید مثلا بگیم علل تأخیر در اصلاح نظام بانکی چرا، احتمالا سوالتون اینه که چرا انقدر طول کشیده. حالا من نظر خودم رو دارم عرض میکنم بابت به اصطلاح تجربه‌ای که داشتم. یکی این که در بحث نظام بانکی متعارف دنیا ما یه الگو نیاز داریم که در نظام بانکی متعارف دنیا، خب عمدتا برداشتمون اینه که اونها غیر شرعیه، به هر حال اونو نمیتونن به عنوان یک الگو باشن. حالا در بحث از کشورهای اسلامی مثلا مالزی اومدن عملیاتی کردن، حالا اون عملیاتی باز زیر ساخته نیاز داره، زیر ساخت فرهنگی نیاز داره، زیر ساخت
تو همون مالزی هم داره. دو مدل سیستم نظام بانکی فکر کنم وجود داشته.
بله بله، حالا میگم اون مدل اسلامیش هم بخوایم الگو برداری بکنیم، باز هم شرایط محیطی ما متفاوت از اوناست، از جمله نرخ تورم، از جمله نقدینگی، و این مسائل باعث میشه که باز هم اونو نمیتونیم 100% به عنوان الگو مورد استفاده قرار بدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
مطلب بله. من در تایید فرمایش آقای دکتر، اقتصاد ما بانک محور متاسفانه.
بله.
و اینکه بیشتر تامین کنندگان مالی به صدا نیازمندانی که میخوان تامین مالی انجام بدن از طریق سیستم بانکی باید این کار انجام بدن. بله. و سیستم بانکی توانایی پاسخگویی این حجم از نیاز رو نداره، بنابراین موجب رانت شده اون نارضایتی که
خیلی
متشکرم.
آقای دکتر بکی هستگویی، شما ریشه اصلی این موزر رو کجا میبینید؟ چرا ما نتونستیم بعد 48 سال قانونی مصوب بکنیم که بروز باشه، یا اینکه اصلاحاتی رو انجام بدیم که منجر به ارتقای وضعیت نظام بانکیمون بشه؟
بله ببینید، وقتی میگیم ناکارآمدی، در واقع ناکارآمدی باید بر اساس یک شاخصی اندازه‌گیری بشه. حالا من باز هم برمیگردم به آمار و اطلاعات و وضعیت سرمایه گذاری
داریم شاخص داره یا نه.
بله ببینید، من میخوام از متغیرهای کلان اقتصادی استفاده کنم. به هر حال این حجم از تسهیلاتی که داده شده وقتی بررسی میکنیم، یک مؤلفه یا شاخصی در اقتصاد داریم به نام تشکیل سرمایه ثابت که تغییرات اون یعنی سرمایه گذاری در اقتصاد. متاسفانه طی چند سال گذشته، از سال 95 تا الان، یعنی تا پایان سال 98 و حالا سال 99 هم به همین ترتیب، آمار سرمایه‌گذاری ناخالص ما منفی بوده، یعنی رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده. خوب. علاوه بر این مسئله دیگه‌ای که وجود داشته اینه که تخصیص همون سرمایه‌گذاری‌ها هم در اقتصاد نامتوازن و نامتقارن هستش، به شکلی که بیشترین تشکیل سرمایه چه در ماشین‌آلات چه در به اصطلاح ساختمان در بخش خدمات شکل گرفته.
یعنی این رو ریشه اصلی مشکل
نه بروز رو بگم بعد بپردازیم به اینکه چرا این اتفاق میفته و آیا این ریشه این ناکارآمدیه چیه. ببینید وقتی میگیم که سرمایه گذاری کجا صورت گرفته در بخش خدمات، خب میگیم بازدهی در اونجا بیشتر بوده، پس بنابراین طبیعی هستش که سرمایه گذاری ها بره به اون سمت. چرا نرفته به سمت صنعت؟ چرا نرفته به سمت کشاورزی؟ رفته به سمت خدمات. میگیم خب ما توی بحث سیاست گذاری پولی بحث تخصیص اعتبارات بخشی رو داریم، یعنی الزام بانک مرکزی هستش که بله 9% تسهیلات بیشتر به بخش بازرگانی تخصیص داده نشه، ولی چرا بیشتر این بخش تشکیل سرمایه رو ما می‌بینیم تو اون حوزه اتفاق افتاده؟
خب،
دلیلش اینه. ببینید آقای میرزازاده یه نکته ای رو گفتن، من 4 تا رکن رو گفتم یا 4 تا بعد رو گفتم در نظام بانکی. یکی ارکان سیاست پولی بود و به اصطلاح سیاست گذاری پولی، یکی بحث عملیات بود که همون فرایند تجهیز و تخصیص منابع هست، بعد ساختار و حقوق که همون ساختار قانونی و مقرراتی هست. ساختار هم که
آقای دکتر من دنبال این
بله الان میگم شما. من خدمت شما عرض می‌کنم. در هر کدوم از این ابعاد ما یه سری چالش‌ها و تنگناهایی داریم که منجر به ناکارآمدی میشه. در حوزه سیاست گذاری سالهای سال نرخ دستوری در واقع توسط شورای پول و اعتبار تعیین و ابلاغ میشده به بانک ها و هنوز هم میشود. این در حالیه که در ادبیات پولی سیاست گذاری پولی باید با یک سری ابزارهای بازار محور باشه، نرخ رو نمیتونه نهادی تعیین بکنه.
چرا این نرخ دستوری ارمجی؟ آیا رابطه بین دولت و نظام بانکی دوچار اشکال هست که مشاهده چنین
پدیده‌ای؟ ابزار نداریم، ابزار سیاست پولی نداریم.
بله آقای میرزازاده، ببینید که نکته‌ای دارم.
من یه نکته رو بگم،
ببینیم چی میخوام بگم. آقای میرزازاده نکته‌ای دارین؟
ارتباط دولت بانک مرکزی اتفاقا نقش زیادی داره در این.
بله اون بحث روابط نهادی من عرض میکنم. نکته دومی بله که هستش که تو حوزه سیاست گذاری پولی چرا این اتفاق میفته. ببینید اولین مسئله نرخ گذاری دستوریه و نرخی هستش که توسط شورای پول اعتبار در واقع تعیین میشه، ابلاغ میشه که این نرخ عموما با نرخ بازدهی واقعی تو بخشای اقتصاد و همون بحثی که آقای میرزاده گفتن نرخ تورم هیچ تناسبی نداره، به طوری که نرخ سود واقعی توی ایران سالها های سال منفی بوده.
تاثیر میذاره. من میخوام ببینم چرا اصلا این اتفاق میفته. یعنی ما کنم. یه نظام بانکی داریم که بعد خودش مستقل خب. رفتار بکنه.
دقیقاً. در حوزه سیاست گذاری پولی ما ابزار سیاست پولی نداریم و تنها ابزار سیاست پولی ما نرخ ذخیره قانونی هستش که حالا بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی استفاده میکنه. دومین مسئله که از تعیین نرخ دستوری هستش. یعنی این حوزه سیاست گذاری پولی یک چالش بزرگ داره، بحث نرخه. خوشبختانه ما طی سالهای گذشته یک گام در حل این مشکل برداشتیم. ما سال 94 که طرح اصلاح نظام بانکی رو برای وزارت اقتصاد کار میکردیم، بحث بازار بین بانکی و قابلیت‌های بازار بین بانکی برای سیاست
کار میگین کار میکردیم، اصلا تعریف اصلاح نظام بانکی
بله اصلا تر اصلاح نظام بانکی بود.
میگن که یکی از ایراداتی که وارده اینه که ما اصلا تعریف مشخص از اصلاح نظام بانکی نداریم.
ما تو اون طرح در این 4 تا بودی که عرض کردم تمام چالش ها تنگناها و گرفتاری ها رو استخراج کردیم.
چه سالی بود فرمودید؟
سال 94 ما این
من
پروژه رو
میرزازاده بپرسم. آقای میرزازاده سال 94 که آقای دکتر میفرمایند ما این برنامه مدون در واقع اصلاح نظام بانکی رو در ابعاد مختلف بررسی کردیم رو اگر شما اشراف دارید بهش بفرمایید که آیا تعریف مشخصی داشته، دقیق بوده، راه گشا بوده یا خیر.
ببینید ای کاش حالا بدون این که وارد متن بشم، من میخوام بگم در هر صورت زحمت بودی که دوستان کشیدن. من
نه زحمت بیفایده به چه درد اقتصاد کشور میخوره؟
بیفایده نبود.
نه آخه میگن که فقط همین که نوشتن کافیه. میگم آخه باید تاثیر داشته. نه قضاوت نکردم راجع به نتیجه.
مهمترین تاثیر اون طرح اصلاح نظام بانکی که ما انجام دادیم توسعه بازار بین بانکی بود و الان اوپن مارکت اپریشن یا عملیات بازار باز که بانک مرکزی برای حراج اوراق در واقع و اینکه بازار بین تأمین بانکی نرخ درش دستوری نباشه، بلکه بر اساس مبادلات اوراق و مدیریت نقدینگی در این بازار اتفاق بیفته و نرخ تعیین بشه به صورت بازاری.
این در بخش سیاست‌گذاری پولی،
دقیقاً در بخش سیاست‌گذاری پولی ما رو پیشنهاد کردیم و اجرا شد و الان بانک مرکزی داره در واقع از این ابزاری که مبتنی بر بازار هست، یعنی داریم از اون ابزارهای دستوری فاصله میگیریم. خیلی خوبه که به هر حال اطلاع داشته باشن عزیزان و شنوندگان و مخاطبین محترم برنامه که الان بانک مرکزی در ابتدای اجرای این اصلاحاتیه که ما پیشنهاد کردیم و من خودم
اصلا 94 تا الان سال 94
در بانک مرکزی طرح در واقع برای وزارت اقتصاد انجام شد،
بله.
بعد در بانک مرکزی مطرح کردیم سال 96، بنده خودم با تیم بانک مرکزی روی این موضوع کار کردم و الان عملیات بازار باز داره اجرا میشه. ببینید بحث قوانین مقررات همین الانش هم من میخوام یه مسئله براتون بگم. مثلا در عملیات بازار باز بحث خرید و فروش اوراق، یکی از مسائلی که از اوراقی که در بازار پول منتشر میشه تو بازار بین بانکی وقتی داره مبادله میشه باید سازوکارش هم اونجا وجود داشته. ما مقرره‌ای داریم در مجلس به غلط و به اشتباه در مجلس مصوب شده که معاملات ثانویه یه تمام اوراق بهادار باید در بازار سرمایه باشه. اصلا اوراق بازار پول که سررسیدشون کمتر از یک سال هست باید تو بازار پول منتشر بشن و مبادله بشن و تسویه بشن، اصلا نباید بیان تو بازار سرمایه. متاسفانه من این رو عرض میکنم، ببینید وقتی میگیم در بعد اجرا چرا مشکل وجود داره، به خاطر که یک مقرره که میخوایم بگیریم، یک آقای میرزاده به قانون اشاره کردن، من خودم همون بحثی که در قوانین مقررات پولی بانکی بوده سال 90 در جریانش بودم، در سال 94 دو تا لایحه ما دادیم به دولت که این دو تا لایحه رو ببره، قرار بوده ببره مجلس، مجلس همزمان در واقع مرکز پژوهش‌ها یک طرحی رو آورد که حالا بعد از نقد و بررسی‌ها این دوباره روش باشه، ولی هنوز نهایی نشده متأسفانه. ببینید
اجازه بدید من نظر آقای میرزاده هم در این خصوص ببینم. بله بفهم.
ببینم من عرضم اینه آقای دکتر، توضیحات خوبی دارم میدم، ولی بحث ما الان اینه که اصلاح تغییر از ساختار باشه یا قوانین. ما اصلاحی نمیخوایم ورود پیدا کنیم، نمیخوایم ابزارها رو نام ببریم. ولی من فکر میکنم بزرگترین مشکلی که فعلا ما داریم این که بانک مرکزی، حالا میگم که مرکزی رو گفتم، من میگم بانک مرکزی مستقل نیست چون ارتباط با دولت داره. دولت زینت این موضوع، وقتی رسکل بانک مرکزی رو دولت تعیین میکنه مشخص هر سیاستی رو اتخاذ بکنه، در هر صورت سیاستهای اقتصادی که مورد نیاز دولته. من با این موضوع مشکل دارم.
درست.
که این که بانک مرکزی آخه یه داستانی هم داریم، هم قانونگذار بانک مرکزی هم ناظر، اصلا هیچ دنیایی نیست.
خب آقای مرزازاده ببینید جانب. این بحث استقلال بانک مرکزی چه به لحاظ ساختار و چه به لحاظ ابزار کجای انعکاس پیدا میکنه؟ در قوانین پول بانکی مستحضرید که تو قانون پول بانکی سال 51 ساختاری برای بانک مرکزی طراحی شده، اونجا در قوانین مقرراتی که مورد اصلاح قرار گرفته به این مهم اشاره شده، یعنی در همین لایحه‌ای که برای دولت ارائه شد. بله
آقای دکتر معذرت میخوام، چه سالی فرمودید؟
من عرض کردم سال 94 که ما رو این طرح کار کردیم.
الان که 9400 نزدیک شدیم.
بله من عرضم همینه. ببینید از سال 94 تا 96 که ما پیگیر این قوانین و مقررات بودیم که بره تو صحن مجلس و در واقع از طریق هیئت دولت تصویب بشه بره مجلس، این اتفاق
نیفتاد. ما همینه نظر بوده یا سیاست
ابعاد رو باید با هم دید.
یعنی هیچ کدوم مرحله اولویت
نمیتونیم بگیم ما بریم ساختار بانک مرکزی رو، استقلال بانک مرکزی به لحاظ ساختاری رو بریم اجرا بکنیم، بعد دوباره بحث دستوری بودن نرخ همچنان برقرار باشه.
چون همراه با هم میتونن حرکت بکنن. چون خیلی‌ها میگن که اصلاحاتی هم که تدوین میشه و یا در دستور کار قرار میگیره نیازمند پیش نیازهایی هستش که اون بستر بعد آماده بشه. الان شما میفرمایید که اینها در کنار هم دیگه باید پیش برن و هیچ کدوم هم بر همدیگه اولویت ندارن. آیا مثلا ساختار رو چطور میشه هم، چون بالاخره بعضی از این سیاست ها ممکنه بلند مدت باشه، کوتاه مدت باشه، برنامه‌ریزی، اینا چطور میتونن همگام با هم
ببینید
پیش برن؟
در حوزه سیاست گذاری پولی همونطور خدمتتون عرض کردم اجرای خود عملیات بازار باز مستلزم زیر ساخت هایی بود در حوزه فناوری اطلاعات و اون بازار متشکلی که باید شکل میگرفت برای این مبادلات، که حالا تازه بحث این خودش وجود داره که این مثلا در بازار سرمایه ما یک در واقع
بازار بازم عملیات بازم خیلی طول کشید.
بله
دقیقاً
هنوز هم که به کامل به طور کامل انجام نشده. ببینید اینکه این زیر ساخت‌ها انجام بشه، مقررات و قوانین، من حالا میخوام برم فراتر بگم اصلا مقررات و دستور عمل بازار بین بانکی از سال 84 مطرح شده تا الان. خب اگر خواسته باشیم به لحاظ ببینید
پس الان شما میفهمید اینو باید همزمان با هم پیش ببرید، کدوم
باید
برگردی
یک نگاه جامع داشته باشیم.
چون سوال اصلی برنامه ما این
تمام
هست،
این ابعاد و چالش ها باید بررسی بشه، براش راه حل داده بشه، کما اینکه تا حالا انجام شده. متاسفانه یکی از مسائلی که در ایران وجود داره این موازی کاری فعالیت ها هستش و اینکه مثلا فرض کنید بانک مرکزی تلاشایی رو داشته، مرکز پژوهش های مجلس اومده مقرره تنظیم کرده بدون اینکه اون چالش ها رو بررسی کنه و به اون مشکلات و تنگناها بپردازه. با وقتی مرکز پشوهای مجلس اومد یک مقرره رو مطرح کرد تحت عنوان قانون بانکداری بدون ربا و وقتی که مورد نقد کارشناسان قرار گرفت، خودشون متوجه شدن که چه ابعادی رو ندیدن اصلا، فقط به عملیات پرداخته بودن.
آقای میرزاده میگن
سیاست گذاری رو ندیده بودن.
حالا آقای میرزاده میگن که تا شما روابط بین دولت و بانک
اون
مرکزی
اون یه بوده، یه بوده روابط استقلال بانک مرکزی
بوده. آقای میرزاده خودتون بفهمید دوباره، چون من استنباطی که کردم شما فرمودین تا این ارتباط بین دولت و بانک مرکزی مشخص نشه، اصلاح نشه، ما نمیتونیم به ساختار بپردازیم. اگه درست استنباط کردم فرمایش شما رو تایید بفرمایید.
بله من فرمایش شما رو تایید میکنم. آقا دکتر میفرمایید یک بود این ارتباط، من میخوام بگم این یک بود وزن زیادی رو داره. ما تا زمانی که تو ساختار مشخص نکنیم که جایگاه بانک مرکزی کجاست، بنابراین قوانینی که بعداً داریم تصویب میکنیم قاعدتاً منبعث از اون فردیه که یا نهادیه که داره اون قانون رو میذاره.
آقای میرزاده پس از منظر شما این اولویت بندی در اصلاح نظام بانکی وجود داره؟ یعنی اول باید سیاست گذاری ها و اینها انجام بشه؟
ساختار مد نظرمه، بر اساس ساختار. ساختاری که ببینید یه نکته رو بگم خدمت شما، من میخوام بگم اگر ساختار تغییر بکنه، به فرض اینکه منبر الان آقای رئیس جمهور حکم رئیس کل بانک مرکزی داره امضا میزنه، جالبه که اعضایی که به صورت مجمع هستن یا وزیرن یا نمایندگان وزرا، یعنی به نوعی 100% دولتیه تقریبا رئیس کل بانک مرکزی. اون ارتباطات هم که طی سالهای اخیر همه ما دیدیم. من حتی میخوام یه پله برم بالاتر، میخوام بگم اگر ساختار تغییر بکنه، مثل خیلی از کشورهای دیگه از کانونهای مختلفی بیان و در حال یک نفر رو انتخاب بکنن که دولت‌ها نتونن تغییر بدن، اگر طرز تفکرش، دقت بکنین، اگر طرز تفکرش طرز تفکر مدیران فعلی ما باشن، اینها با یک فرایند دیگه مستقل هم باشن بیان در رأس بانک مرکزی بشینن، دقیقاً همین مشکلات ما خواهیم داشت. من میخوام بگم یک نفری، یک گروهی، یک تفکری باید بیاد که متفاوت فکر بکنه. چرا؟ 40 سال تجربه این نظام بانکی نشون داده که آخر عاقبتی نداره با این تفکر.
بله،
من فقط یه جمله دیگه بگم. من به عنوان یک فرد بانکی یک به اصطلاح احساس بدی دارم نسبت به این سیستم. چرا؟ در طی این سالها متاسفانه با تورم 40%، 50%، 60%، بعضن کمتر بیشتر، ما اومدیم قوانین رو وضع کردیم که به سپرده‌گذار 20%، 15% سود دادیم و عمدتاً افرادی بودن که اهل واسطه‌گری نبودن، اهل کسب و کار نبودن، پیرمرد بود، پیرزنی بود، معلمی بود، پولش رو گذاشته تو شبکه بانکی. و با این خود آقای دکتر هم تاکید کرده، دستوری که بابت نرخ ها دادن، خیلی از این افراد بر اثر تورم قدرت خریدشون از دست دادن.
بل.
و یک جای باید اینها مورد بررسی قرار بگیره. من با تعیین نرخ دستوری، حالا اگر فرصت بود راجع عرضم صحبت میکنم.
بل.
این مشکلاتی که ایجاد شده دقیقاً مشخصه که چه افرادی سود کردن، اونهایی که تسهیلات گرفتن در نرخ تورم 60% با نرخ 20%، بخش مختلف اقتصادی هم که آقای دکتر فرمودن در آمارها بانک‌ها رعایت میکنن، در بخش بازرگانی، صنعت، کشاورزی، در آمار عرض میکنم. اما عمدتاً در بخش‌های مختلف که میگیرن، میرن در بخش بازرگانی و خدمات استفاده میکنن، چون نرخ بازدهی در اونجا بالاتر.
بله بفرمایید آقای دکتر.
عرض کردم ببینید آقای میرزاده میفرمایند ساختار، من بحث من این هستش که ساختاری که میگیم یه بودش استقلال بانک مرکزی به لحاظ ساختار هست، ساختاری که در واقع رئیس کل بانک مرکزی چگونه انتخاب بشه، دوره اون چجوری باشه. بله در فدرال رزرو امریکا هم یک سازوکاری برای تعیین رئیس کل بانک مرکزی هستش، شورای پول و اعتبار ما که در واقع بالاترین مرجع سیاستگذاری پولی هستش، در دنیا کمیته سیاستگذاری پولی یا عملیات بازار باز وجود داره. الان شورای گاهی پول اعتبار مجوز تمام بانک ها رو میده، مجوز فعالیتشون رو.
آقای دکتر من معذرت میخوام واسه فهم باشه، همون شورای پول اعتباری که فرمودید ترکیبش کیا است؟
عرض میکنم، منم عرض میکنم خدمت شما، شورای پول اعتبار، شورای پول اعتبار اون بعد سیاست گذاریش باید کارشناس های اقتصادی مستقل باشن و در واقع در حوزه مقررات
گذاری
نیست. همینطور که ایشون فرمودن بله کاملا دولتیه و همه دولت مردها دنبال این هستن که منافع حوزه فعالیت خودشون رو دنبال کنن تو شورای پول اعتبار. یعنی اگر وزیر صنعت، بازرگانی و معدن میره تو شورای پول اعتبار میشینه، اونجا دنبال منافع اون حوزه است و در واقع از زبان گویای اون بخش هستش.
شما فکر می‌کنید این با این ساختا بعد اصلاح بشه اول؟
بله ببینید،
تا بقیه کارو انجام بشه.
عرض کردم که این یک بودشه، یعنی خود ساختار سیاست‌گذاری پولی که از ارکان نظام پولی، خود رئیس کل، بحث استقلال بانک مرکزی از دولت، استقلال سیاست‌های پولی،
اینا پیش نیاز نمی‌تونه باشه.
نه پیش نیاز است، اینا با هم باید انجام بشه. یعنی در حوزه سیاست‌گذاری پولی اینا باید انجام بشه. شورای پول اعتبار باید ساختارش تغییر پیدا بکنه، اعضا و ارکانش، سازوکار تصمیم گیریش، برگزاری جلساتش، همه اینها و افشای اطلاعاتش، همه اینها باید تغییر پیدا بکنه تا ما در حوزه ارکان سیاست پولی به یک سازوکار کارآمد برسیم. تازه